أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، شهدایی که در محضرشون هستیم، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در زیارت آل یاسین رسید به این فقره که انا ولی لک بری اون من عدوک، زیارت ملاقات دیگه، بارها اینو گفتیم. شما اگه الان بهتون بگن که تو یکی از همین چادرها آقای امام زمان نشسته، برو تو چادر با آقا ملاقات کن، دیدار کن، خب این اتفاق میفته برای شما به زودی انشاءالله، همتون ملاقات هم خواهید کرد. ولی اینکه آدم میخواد خب حالا با امام بره چی بگه بهش، چه حرفی بزنه بهش که شایسته باشه. امام خودش اومده برای ما یه زیارتنامه تنظیم کرده آل یاسین، فوق‌العاده خوبه و عاشقانه ترین کلماتی رو که بین امام و شیعهش و پدر و فرزند هست خودش گنجونده به ما یاد داده که ما چجوری با هم حرف بزنیم. ما باید یاد بگیریم که قرار نیست ما توی قالب رسمی بریم بشینیم مثلا یه چیزایی رو فقط بگیم، جملات عربیم که نمیفهمیمشم چیه بگیم. این اصلا زیارتی اتفاق نمیفته، ملاقاتی اتفاق نمیفته وقتی تو نمیدونی داری چی میگی. زیارت یعنی که بیدی ملاقات کنی، بی حرفای دلتو بزنی دیگه، آه با هم حرف بزنی. خدا ائمه علم مطلق دارن، علم بی نهایت دارن، خدا ذاتی ائمه به عنایت الهی این علمو دارن، همه زبون هم سرشون میشه. اینکه ما میگیم دعاهاتون رو فارسی بخونید، اگر زیارت ها رو عربی نمیفهمید چی میگید اشکالی نداره فارسی بخونید، در اون کلماتی که باید بگید انعقاد پیدا بکنه، اون عشق، اون ارتباطه، اون قلبه حرکت بکنه، چون همه حقیقت انسان قلب انسانه. وقتی عربی بگید قلب حرکت نمیکنه، برای که خب نمیدونی داری چی میگی. وقتی فارسی بگی چرا قلب حرکت میکنه، وقتی میفهمی چی میگی. خب تو این فقره تو امام میگه به من دوستانه با من حرف بزن، انا ولی لک، آقا من دوست تو هستم، دوستدار تو هستم. بری اون من عدوک، این اون مقام شایسته ارتباط با امامه. چون ائمه چرا کشته شدن و این آخری چرا 1192 سال آوار است، چون همین یه دونه کلمه‌ای که الان به کار بردیم تو زیارت، بری اون من عدوک، من از دشمن تو بریم، متنفرم از دشمن تو، این اتفاق نیفتاده. مسلمان ها شیعیان اهل بیت دوست داشتن، دشمناشون و قاتلینشون هم دوست داشتن، یعنی با اونا هم کنار می اومدن، مثل الان خیلی از ماها، خیلی از ما الان میگیم خدا رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم، شوهر رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، ولی سبک زندگیشون رو دوست نداریم، میخوایم سبک طاغوتا باشیم، سبک گناهکارا باشیم. زندگیمون با زندگی معصیتکارا بیشتر هماهنگی پیدا میکنه تا دشمنای اهل بیت تا خود اهل بیت. نه خمسی، نه زکاتی، نه حیایی، نه نمیدونم اخلاقی، نه روابط صحیحی، نه هیچی رعایت نمی کنیم خیلی چیزا رو. یعنی ظاهر و باطنمون به زندگی خانواده آسمانیمون نمی خوره، از دشمنانشون هم بری نیست. برای اون من عدوک، یعنی من متنفرم از دشمنای تو. چرا؟ خب چون این امام حقه، این مطلقه، این خیر محضه، این حق محضه. اگه یه کسی یه ذره زاویه داشته باشه، اون یعنی با حق زاویه داره، با خوبی ها، با امام خوبی ها، با امام قشنگی ها، با امام مهربانی ها، با امام شادی ها، با امام آرامش ها، با رحمان و رحیم اختلاف داره. خب حالا یه انقلابی شده الحمدلله تو کشور ما، فرصت شد که یه ملت به یه هوشیاری رسیدن و یه خط کشی تو دنیا ایجاد شد. این خط کشی رو هر دو طرف میفهمیدن یعنی چی. یعنی اونی که انقلاب کرد و این ملت رو اوود وسط و همه مازیل شخصیت او روش کردیم در رحم وجودی و ایشون تحول پیدا کردیم، امام امت سلام الله علیه، اون میدونست که داره چه اتفاقی میفته تو این کشور و تو جهان. از روز اول گفت آقا این انقلاب برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت هست، دست منم نیست، منم هیچ کارم، این انقلاب کار خود خدا و صاحب الزمان بوده. این از اول مشخص کرد که امام زمان این مردم رو شایسته دیده برای تشکیل دولت کریمه خودش. حالا چرا ایرانی ها رو انتخاب کردن که دیگه مفصل هم در انقلاب اسلامی آینده جان کتابش توضیح دادیم، هم که اینجا براتون زیاد توضیح دادیم، الان لازم اون نیست. این ملت انتخاب شدن به اون دلیل ده آیه که در قرآن در مورد عظمت این ملت اومده، خصوصیات این ملت اومده، وفاداری، صفا اومده. شروع مشخص کرد دشمناش هم از اول فهمیدن که این انقلاب یعنی چی، این انقلاب یعنی چی و قراره چی کار بکنه. من توصیه بکنم هر کس صدای منو میشنوه حتما فیلم مردی که آینده را دید رو نگاه بکنید، دانلود کنید ببینید. این فیلم یک سال بعد انقلاب ساخته شده، هالیوود، یعنی یک سال اومده بیرون. ببین کی شروع کردن که یک سال بعد انقلاب این دیگه اومده بیرون. خود دشمنای ما صریحا گفتن انقلاب اسلامی معناش اصلا این آقا اومده برای این که پسر پیغمبر اسلام رو زمینه اومدنش رو فراهم کنه، او رو نمیخوانی اتفاق بیفته. چرا؟ به همون دلیلی که نمیخواستن هیچ پیغمبری بیاد. اینا کاملا ضد انبیا بودن، انبیا رو میکشتن، همون نسل هم هستن، خودشون هم میگن، با افتخار هم میگن همون نسل. شما ببین پدر بزرگ پیغمبر، پدر پیغمبر، اینا همه رو ترور کردن، همین آل یهود. خود مادر پیغمبر رو که مقاصد زمان که باردار بود بکشنش، باز یه خانوم آرایشگر یهودی که این پیغمبر به دنیا نیاد و بچه هاشم که دونه 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 کشتن. این خیلی مشخصه، خیلی شفاف این مسئله خودشون اینو بیان کردن. خب حالا رسیده به این مرحله که این نبرد اونو از اول میدونستن. حالا یه مش تحلیلگرم برای اینکه دلشون خوش نشه تحلیلای مثلا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، نفتی میدن، اما اصلا ماجرا این چیزا نیستش. ماجرا همون رو که وزیر خارجه آمریکا گفت، خود ترامپ گفت، خود جورج بوش گفت، خود مسئولین آمریکا گفتن، دولت‌های صهیونیستی، نمیدونم نتانیاهو، وزیراش، اینا درست همه دارن راست میگن. راست چیه؟ آقای انقلاب قرار منجر بشه به ظهور یک منجی، ما هم نباید بذاریم. تمام شد. خیلی صریح اینا رو بیان کردم. ما تو جهان خبر تمام صحبت‌های اینا رو گذاشتیم، اعترافاتشون و فیلماشون رو گذاشتیم. زیادم هست. چند ساعت شما میتونید بشینید همین رو درارید. خب این جنگ آخر و زمانی یا به قول نتانیاهو جنگ چیه؟ رستاخیزه. یه نفر، یه طرف باید نابود بشه. بهانه برای اینکه جنگ درست کنن بهانه‌های اپستینی هست، نمیدونم جزیره اونجا اینجوری، اگه تو نیایی به جنگی فیلمتو پخش میکنیم و از این حرف هست. ولی نه، خود ترامپ اعتقاد داره به این حرف ها. خود ترامپ میگه من نماینده خدا روی زمین، خدا منو انتخاب کرد، اعتقادشه این. دیدی تو کاخ سفید همه میان دور ترامپ اینجوری همه دست میزنن پیوسته، همه با هم دیگه صف طولانی میشیدن، شروع میکنن ورد و دعا و ذکر و این چیز. برابر این مسئله اینه که یک اتفاق اینجوری داره میفته. خب الان رسیده به نقطه بسیار بسیار حساسش. ملتی که پیدا شدن که برای اولین بار، وقتی میگم بری اون من عدوک، نمیگم همه این ملت، ولی اکثرشون راست میگن، ولی توشون منافق هست، بی دین هست، بی اخلاق هست، ضعیف هست، بی ارادت هست، همون ملتی که زمان طاغوت هم بودن، از اینا هم داریم ما. ولی توده مردم اینجوری نیستن. اکثر مردم واقعا به این تنفر از دشمن رسیدن، دشمن های امام زمان، دشمن خوبی ها. امام زمان وقتی بیاد 8 میلیارد انسان نجات پیدا میکنن. لذا اگه انسان با دشمن امام زمان دشمن نباشه، تو صف دشمناش قرار میگیره. اینو دقت کن چقدر خطرناکه. یک کسی، من مرگبر آمریکا نمیگم، مرگبر اسرائیل نمیگم، متنفر نیستم از سبک زندگی اونا، دوست دارم خودم مثل اونا باشم. این خیلی خطرناکه. خداوند میگه امتت بگو، به بندگانم بگو، نه غذای دشمنانم رو بخورن نه لباسشون، نه شبیه اونا نشید، چون در این صورت حتما از دشمنای من خواهید بود. تو نمیتونی بگی خدای من دوستت دارم ولی سبک لباس پوشیدنم، سبک زندگیم با دشمنای تو هماهنگه، اونا اینو بیشتر دوست دارن، اونا اینجوری مود، منم اینجوری دوست دارم، دوست ندارم شبیه آل الله باشم. خب میشه خدا میگه اگه اینجوری هست پس تو دشمن من هستی، اگه دوست نداری شبیه ما باشی. شما هم ظاهرتون رو شبیه ما کنید، هم باطنتون، همه چیتون. خب حالا این جنگ اومدن رو رسیده به نقطه بسیار حساس. خداوند در قرآن ده ها بار گفته اگه پام وایسید پاتون هستم. ان تنصر الله خدا ینصر کن، خدا کمک کن، ولی ینصرن الله من ینصر، حتمن 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 من کمک میکنم، پیروز میکنم کسی که منو کمک بکن. این ملت راست گفتم، وایستادم پای خدا، نصرت خدا حالا اومده. چه اتفاقاتی افتاد تو این دوتا جنگ، به خصوص جنگ اخیر؟ این که ما ابهت نظامی ابرقدرت‌های جهان رو نابودش کردیم. یعنی اون ترسی که همه از این ابرقدرت‌ها داشتن، آخ ناو بیاد چیکار. شما کنید در ونزوئلا 8 میلیون آدم ثبت نام کردن بسیجی بیان بجنگن با آمریکا. می‌جنگیم. با 200 تا نیروی مخصوص رفت رئیس جمهورشون رو برداشت اورد تو آمریکا محاکمش کرد، انداختن زندان. الان دارن اون کشور کردن جز ایالت‌های خودشون و نفتش هم دارن غارت میکنن، هیچ تکونی هم نخورد. 4 ناو بردن اونجا، یا 4 هواپیما، یا چند تا موشک زدن به چند تا این قایقا، همه ترسیدن. امام فرمود اگر بترسید از دشمن دین ندارید. این ملت نمیترسن. چرا نمیترسن؟ چون ملت امام حسین هم. چون ملت شهادت هم. و فقط هم همین ملت اینجوری هستن و کسایی که با این ملت پیوند خوردن، مثل عزیزان مقاومت عراق، مقاومت بحرین، مقاومت لبنان، خیلی از رزمندگان افغانستانی، پاکستانی، اینا هم اینجوری هستن چون با این نظام پیوند خوردن، با این رهبر، با این ولی فقیه، با این امام و با این ملت پیوند خوردن. خب چی شد؟ اون ابهت شکسته شد. ناف میبینید نقاط قوت اینا چی بود تو کل این از جنگ جهانی به این ور؟ ناو هواپیما بر، قدرت دریایی، هوایی، زمینی. زمینی که اصلا جرئت نکردن تا الان نزدیک شد، چون اونجا قدرت اصلی جمهوری اسلامی رو زمینه. ما زن و مردمون اصلا عاشق رودررویی هستن. ما الان خیلی همون ناراحتی میگیم و مثلا اون فرصت نیست برای ما که بریم اونجوری که میخواییم بجنگیم. همش هواییه و ایده ما همون موندیم اینجا. ولی ما 8 سال دنیا رو از نظر جنگ زمینی شکست دادیم. کل ابرقدرت رو شکست دادیم. استعدادهای ما رو زمین خیلی خیلی قوی تر و بالاتره. حالا اون که چی؟ تو نیروی دریایی زدن ناواشون رو، آسیب جدی رسوندن، کشتی‌هاشون رو زدن، همشون فرار کردن، گروهشون رو گم کردن. از این من دقیقه انقدر ترس افتاد تو وجودشون که اصلا سابقه نداره این اتفاق رو. جدی شما عادت نکنید به این اتفاقای موقعی ها. ببینید ناتو تشکیل شده 10 ساله که اینا با هم پیوند نظامی دارن، پیمان نظامی دارن که اگه یکی از کشورها مورد تجاوز یا تهاجم قرار بگیره، کل این قدرت آمریکا، اروپا، نمیدونم ترکیه، اوکراین هم که میخواست بیاد که خب روسیه زد جلوشو گرفت، اینا بیان. حالا رئیس اصلیه اون گندلاته، اون ابرقدرته، اون ابرمرده که مثلا پادشاه عالمه مثل رئیس جمهور آمریکا، به همه دستور میده، برای همه تعیین تکلیف میکنه، میره رئیس جمهور کشور رو میگیره، میگه الان من گرینلند رو میخوام، باید بهم بدید، نمیدونم هر جا رو بخواد میگیره، هر کس رو بخواد میکشه، مثلا رهبر ما رو هم میکشه، بعد هم میگه میخوام رهبرتون رو من باید تعیین کنم. یادتون نیست مگه گفت من باید رهبر تعیین کنم؟ هر کاری بخواد میکنه، هیچ قدرتی جلوشو نمیتونه بگیره، هیچ کس. این آدم اومده یه بلایی بچه های فاطمه زهرا سرش آوردن، شیرمردای حضرت زهرا، پسرای حضرت زهرا، بچه های با غیرت، مردم، این ملت حضرت زهرا، ملت امام حسین، بلایی سرش آوردن که داره التماس میکنه به نوچه هاش بیاید کمک هم کنید، همین ما نیستی. تکن یه بابا بسن تو خونه بعد از عمر قدرت و ابهت بچه‌هاش بگی بچه‌م برو بابا بسن، ما نیستیم، هیچ که نیمن. آلمان گفت بابا تو که نمیتونی، تو نتونستی، ما بریم حلیف ایران بشی؟ این آبروزی چون اینا عادت نکنید بشار، این همه اینا بشارت‌های ظهوره، یعنی تمام ابهت، حیثیت، دارایی، موانع اصلی ظهور تمدن غرب ریخت یه دفعه. اینا قدرتشون تو ناوشون بود که زدن رفت، فرار کردن رفت. این جامعه نظامی توی اون F-35شون بود که دیگه اوج تکنولوژی جهان بود که دیروز زدنشون، اصلا دنیا تکون خورد یه دفعه. چی شد؟ دنیا تکون خورد. پیام رو من همه رو گفتم بذارن توی جهان خبر، همه رو ببینید. جهان عرب چه اتفاقی افتاد، جهان غرب چه اتفاقی، دنیا چه اتفاقی افتاد. ده ها سال اینا رو از ایران ترسوندن، گفتن خطره ها، بیا به ما پول بدید میلیاردی، ما میایم اینجا براتون پایگاه میسازیم، ما مراقب شماییم، نه چین نه روسیه نه ایران، هیچ کی دیگه نمیتونه حریف شما بشه. این احمقا هم باور کردن. آقا فرمود پایگاه آمریکا نه به درد خود آمریکا خواهد خورد، ازش نمیتونه استفاده کنه، نه به درد کی، این بدبختی که دارن باج میگیرن ازشون پایگاه ها رو. اینا رو اصلا بچه ها جدی اصلا خیلی نسبت بهش دقت کنید خواهر برادری عزیزم. زدن تمام این پایگاه ها رو دونه به دونه از کار انداختن و نابود کردن. کل دارایی آمریکا این 8 سامانه بود که 4 تاشو شنیدن بقیهش هم زدن. زدن تو همینجا چند روز اول بچه ها زدن نابود کردن. اون از ناباش، اون از دارایی های زده، یعنی پدافندیش، پایگاه های نظامیش، کشتی های سوخ رسان، هواپیما های سوخ رسان، همه رو بچه های شما فرزند بچه های از زهرا زدن نابود کرد. اینا گفتن اه چی شد، این قرار بود از ما محافظت بکنه، این خودش داره میخوره، هیچ کاری نمیتونه، الان بیشتر از هر کسی، بیشتر از عرب ها و اسرائیلی ها آمریکایی ها کشته دادن، مجروح کشته دادن. دیدید که اون نماینده مجلس انگلیس گفت این دروغ میگه چند ده نفر اینجوری شدن، من به شما میگم 10,000 نفر زخمی شدن. اون میگفت، حالا با اینو نمیگیم، ولی اون میگفت کشته و زخمی داده آمریکا اینجا 60,000-70,000 نفر نیروها و گردن کروفن فرار کردن برگشتن آمریکا. ما میخواستیم چی بشه تو اینجا؟ ما میخواییم پایگاه آمریکا از این منطقه چیه؟ که گورشو گم کنه از این منطقه ما بره. پایگاهشو نابود کردن. خب اون تو فاصله جنگ دو روزه هر روز ده ها هواپیما اومد تجهیزات بود برای اسرائیل. خب چی شد الان؟ شما ببینید تل آویو شد غزه، مهمترین مراکز نظامی اقتصادی همه رو زدن نابود کردن، ادامه هم داره. شما شبا میاید بیرون، شما زیر بمبارونی شبا با امنیت میاید بیرون، بازار میرید خریداتون رو میکنید، تا صبح مردم می تو این بازار میرن میگردن خرید عیدشو دارن انجام میدن. اونا نه، اونا از روز اول کجا هن مردمشون؟ تو پناهگاه با ذلت، با خاری، با ترس اونجا هست. آمریکایی‌ها کجا هن؟ اونا هم همینطور با ذلت و خاری و ترس. عربا کجا میکنن؟ این اون نصتی هست که خدا گفت من وعده میکنم. از نظر اقتصادی چی؟ از نظر اقتصادی ایرانی که تحریمش کرده بودن حالا شده چی؟ حالا شده تحریمگر. میگه ما شما رو تحریم میکنیم، از این بعد ما شما رو تحریم میکنیم. تازه برگ برندش که یه برگ برنده زیاد داره، یکیش تنگه بابل مندبه که مثل خلیج فارس اهمیت داره، اگه اون کارو بکنه که اینا همدیگر رو میخورن، همدیگر رو میخورن. ببین الان چه اتفاقی تو غرب افتاد، تو ژاپن، تو چین، صفای بزرگ طولانی بنزین، قیمت چند برابر، دنیا ریخت به هم. ایران میگه من از این و تعیین میکنم که قیمت چه جوری باشه، کی نفت داشته باشه، کی ببره، کی نبره، کی صادرات بکنه نکنه. ما رو تحریم میکنید، از این بعد ما شما رو تحریم میکنیم، ما باید تعیین کنیم که شما چجوری زندگی بکنید. از این بعد هر کسی میخواد بیاد تو این خلیج فارس باید پول بده. عوارض باید بده. اینا شوخی نیست. تا اتفاق تو چند روز افتاده اینا؟ تو چند روز؟ کمتر از 20 روز. ببین که خونه امامت چیکار کرد. ببین خونه امامت چیکار کرد. اینا اگر خونه امام ما نبود، آقا رو به شهادت نرسونده بودن، اصلا این مردم اینجوری نمی اومدن وسط. ببین این خون چقدر جوشش و قدرت داره، دنیا رو زیر و رو کرد. این خون، خون امام شهید و مظلوم ما، خون مظلوم این کارو میکنه. امامی که هم خیلی خودیا اذیتش کردن، بهش ظلم کردن، تهمت زدن، هم دشمناش، ولی خونش ببینید چیکار کرد. ولی اینا چیزی نیست. ما پیروزی های اقتصادی بود زدیم، تمام اون ثروتی که اینا داشتن، مراکزی که اینا سرپا نگه می داشت تا بتونن با اسرائیل همکاری کنن، اسرائیل رو پشتیبانی کنن تو طول این سال، چون اینا هیچ که مسلمان نیستن. یعنی شما گمان نبرید سران کشورهای عرب یه دونشون، اینایی که تو منطقه هستن با آمریکا، یه دونشون مسلمان نیستن. این خاندانشون رو شما بررسی بکنید، مثل آل یهود، سلمان میگه من اصلا مادرم یهودیه، من یهودیم خودم. بقیهشون هم همه همین تیرو تبار هستن. امارات، قبلا هم من توضیح دادم، امارات یعنی اسرائیل اقتصادی. همون اسرائیل رو ایجاد کردن، اما برای اینکه یه قسمتی نظامی ایجاد کردن، تروریستی و نظامی که میشه اسرائیل، یه اسرائیل دومی ایجاد کردن با همون سبک و سیاق و همون افراد، یعنی همونا رو اینا حکومت دارن، همکاری کامل، پیوند کامل اقتصادیش کردن برای دنیا، مردم بیان پولاشون رو بریزن اینجا. یه عالم آدم تو ایران خودم کلی فریب دادن، بردن اونجا، بی سرمایه‌تون رو بیارید اونجا. چی شد؟ الان دبی کجاست؟ الان امارات کجاست؟ الان قطر کجاست؟ الان عربستان چی شد؟ به خاک ذلت اینا رو رسوندن بچه ها. ادامه هم داره، ادامه داره. اینا رو بذارید کنار، این پیروزی های نظامی بزرگ، پیروزی های اقتصادی بزرگ، قدرت ایران، ابرقدرت شدن دنیا، یه دفعه مثلا شوک شد دنیا. مسیر دنیا قبل از شهادت امام، بعد از شهادت امام تغییر کرد. دنیا یه دفعه عوض شد، همه چی تو جهان عوض شد. اون چیزی که من میخوام به شما بگم و بشارته، اینا همش بشارت‌های عظیمی بود که من گفتم. کمتر راجبش فکر میکنیم چون ما تو بطنش هستیم، عادت میکنیم این چیزها رو هی میبینیم برام نمیفهمیمشون. مثلا وقتی داره میزنیم، حمله میکنیم، خود بیرونی ها خیلی خوب میفهمن. ما چون تو بطن ماجرا هستیم خیلی متوجه نمیشیم که ایران داره چیکار میکنه تو دنیا. اما اونی که باید بهش خیلی توجه کنید، خیلی توجه بکنید، این استش که دنیا یه ابر. آقا فرمود چی؟ داریم به چی نزدیک میشیم؟ قله. فرمود آرمان ما ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظما. درست شد؟ دنیا الان اون تمدن ساز رو داره میشناسه. کشوری که قرار بقیه یاد بده چی کار بکنید، من تصمیم میگیرم الان ایران اشاره کنه یمن تنگه باب المندب و ببنده، تمام کره زمین باید بیان سجده کنن به اینا. این الان پادشاهی است که تصمیم میگیره. ایران الان ابرقدرتی است که تصمیم میگیره، برای همه مردم دنیا میتونه تصمیم بگیره. اون میتونه تصمیم بگیره بنزین ارزون شه، گرون شه، جنسا، اقتصاد، فقط هم نفت نیست، دقت کنید، نفت و گاز نیست، تمام اقتصاد، موادی، غذا، حتی غذا، آب، هر چی که نیاز دارن این کشورها، ایران هست که باید تصمیم بگیره. دیدید که گردن کلفته اروپا، گفتم ما از این بعد به جای آمریکا باید با ایران مذاکره کنیم، ما باید بریم اینجا درخواست بدیم. اینا رو بذارید کنار. اونی که خیلی مهمه این است که دنیا داره یه فرهنگ جدیدی رو که تونسته در مقابل استکبار، ظلم، صهیونیسم به ایسته شناسایی داره میکنه. اینا کی هم؟ دیدید که این بلاگرهای غربی گفتن ما تصمیم داشتیم مسلمون بشیم اما مسلمان سنی به شیوه وهابی عربستان، اما الان فهمیدیم باید مسلمان شیعه ایرانی بشیم. دیدید چه دیگه هی تون تون نوشتن همشون همجوری ما شیعه ایرانی شدیم، ما شیعه ایرانی شدیم، همجوری دیگه یه پویشی رو انداختن. دنیا داره میشناسه امام زمانتون و کشورتون و شما رو داره میشناسه. دنیا داره میفهمه که این اون تمدن سازی داره، اون قدرت تمدن ساز و اون تمدنه داره به دنیا معرفی میشه. اینا کیان دیگه؟ اینا کیان که از نظر نظامی ابرقدرت جهان رو شکست میدن، تو دهنش میزنن، تهدیدش میکنن، کاری میکنن که بیفته به خواهش. سر قضیه ناو که اینا زدن، اینا میخواستن ناو رو کلا نابودش کنن، خواهش کردن، التماس کردن که بذارید نیروهای ما خارج شن اینجا، اجازه بدید اینا نمیرن اینجا. چند هزار نفر اون تو بودن دیگه، حداقل 2000 نفر اون تو هم. دنیا داره میفهمه که آه یک کسی اینجا هست، یه فرهنگی هست، یه تمدنی هست اینجا، تمدنی که به قول خود این غربی ها همه رو میگن که 5000 سال، 7000 سال. حالا ما که تو این چشمعلی خودمون شهرره 7000 سالش هم داریم، چیز آثار تمدنی کشف شده. بعضی از باستانشناسا میگن 15000 سال. خب یه تمدن اینجوری شما خواهید بیاید با این مبارزه بکنید؟ حالا الان اون تمدنی که قبلا صد امپراتوری بوده تو ایران 200 سال پیش 3 برابر الان بوده داره خودشو نشون میده. اون مردم دارن خودشونشو، مردم جدیدی ظهور کردن، مردم قرآنی، مردم امام زمانی. علامه میگه این آیاتی که در مورد ایران هست در مورد ایران قدیم نیست، در مورد ایران جدیده این آیات. ولی اون چیزی که راجع به ایرانی ها گفته این 10 تا آیه قبلا وجود نداشته. ایرانی ها یه مش آدم بدبخت استعمار زده آمریکا و اسرائیل بودن، اون مال اونا بودن، ما یه کشور مستعمره اونا بودیم. ایرانی که این 10 آیه براش اومده ایران اسلامیه، ایران جمهوری اسلامیه، نه ایران زمان. حتی مردمشون اون شرافت رو داشتن، اگر نداشتن که انقلاب نمی کردن. نکته که اتفاق افتاده که بسیار شورانگیزه اینه که با کمترین هزینه ما بالاترین امتیاز رو گرفتیم. البته شهادت اماممون خیلی هزینه داشت، اما ما باید ایمان داشته باشیم که قرآن به ما میگه ما از شما نمیگیریم نعمتی رو مگر اینکه یا مثل اون یا چی بهتر از اون رو میدیم. همه فکر میکردن امام بره فاجعه اتفاق میفتید، یه رهبر به این عظمت خدا به ما داد. ایشون رفت، همه فقط نگران بودن افراد. درست زمانی هم بود که رهبرم تعیین نمیشد، آمریکا هم چاخشونه داشت میکشید، ترامپ گفت من باید بیام برای شما رهبر تعیین کنم. تو دهنه خوردن، خود امام زمان اومد ولی فقیه خودشو منصوب کرد و گذاشت و همه قلبام آرامش گرفت. ترامپ دیروز گفته که من نمیدونم این کشور کجوری داره، کی داره ادارش میکنه. گفته اون رهبری هم که الان هیچ کس نمیبیندش، اون که وعید اون بتونه اداره بکنه، و از الان کشور سطح چه مدیریتی داره میاد. آقا فرمود چی؟ آقا فرمود اگر برای یک ما جلوتر اگر برای این کشور اتفاقی بیفته خدا چی کار میکنه؟ ملت رو مبعوث میکنه و ملت کار رو تموم میکنن. خوب دقت کنید، خود رهبر عزیزمون فرمودن چی؟ در پیام اولین پیامشون فرمودن چی؟ امام شهیدمون گفتن ملت کارت میست تمام، خدا مبعوثشون بعثت رو که ما داریم تو خیابونا داریم میبینیم تو شهرها، بعثت این برانگیختگی مردم. ولی ایشون فرمود چی؟ ایشون فرمود ملت ایران تو تمام این مدت خودش رهبر کشور بود، کشور خودش رهبر. این ملت انقدر لیاقت دارن، انقدر بزرگن که در نبود رهبرشون، ببینید بنی اسرائیل بعد از اون همه معجزه که دیدن، از آسمون براشون غذا می اومد، دریا براشون شکافته شد، ید بیضاء موسی، اون همه معجزات، 40 روز 10 روز 10 روز 30 روزه قرار گذاشتن، 10 روز هم اضافه کرد گوساله پرست شدن. مشاخ این ملت امامشون رو از دست دادن، خودشون تمام مسئولیت امام رو قبول کردن و درست انجام داد. خیلی فرق داره ملت با هم، با همه ملت تاریخ فرق میکنه این ملت. اینه که پیغمبر راجع به این ملت میگه چی؟ انا الیهم بالاشواق، من شوق دیدن اینا رو دارم. و علی علیه السلام فرمود وا شوقا الی رؤیته، من چقدر شوق دیدن اینا رو دارم. این ملت هستم. درسته ما خسارت دادیم، اما خدا پیروزی های بسیار بزرگی رو نصیبمون کرده. از الانم بهتون بگم، شما هر روز از این به بعد، هر روز یعنی همون که تو این 17 روز اتفاق افتاد، هر روز پیروزی های جدیدی نصیبتون شد و شاد کننده، هر روز همینطور خواهد بود انشالله. ما همین جوری میریم جلو. خداوند برای این ملت شادی ها پیروزی های بزرگی رو در نظر. البته همونطور که امام فهم وقتی به قله نزدیک میشیم فشار چیه؟ ما درگیری هامون بیشتر خواهد شد، توسعه بیشتر پیدا خواهد کرد، میخوام جنگ آخر الزمانه دیگه. تمام جنود شیطان در مقابل جمهوری اسلامی هستن، بچه های امام زمان و دوستانشون تو منطقه، مقاومت عراق، لبنان، عزیزان از کشورهای دیگه، تمام جنود شیطان در مقابل جنود الله، جنگ بزرگ تاریخ و مچ انداختن آخر الزمانه. قطعا انشاءالله با پیروزی این ملت تمام خواهد شد و دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه. شما نابودی ابرقدرت ها رو آقا فرمود با چشم خودتون خواهید دید، کما اینکه امام راحلمون فرمودن چی؟ امام امت فرمودن چی؟ فرمودن اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. فرمود ما به حول و قوه الهی امپریالیست، صهیونیست و کمونیست رو نابود خواهیم کرد. اون موقع که ایشون داشت میگفت ما این مثل امروز ابرقدرت نبودیم، ما اون روزی که ایشون داشت این حرفا رو میزد ما یه اسلحه هم نداشتیم، یه سیم خاردارم به قول آقا نداشتیم که بسازیم، حتی نمیتونیم بسازیم، بهمونم نمیدادن، تو تحریم کامل ضعیفترین کشور دنیا بودیم. اماممون اون روز میگفت ما همه اینا رو فتحاییم کرد و چه مردمی پای اون امام وایستادن با اون باور تو اون موقع، تو کمال شادی، کمال آرامش، تو اون جنگ 8 ساله مردم زندگی کردن و تمام قدرت‌های جهان رو شکست دادن. مواظب باشیم، شیطان صفت‌ها، شیاطین، شبکه‌های شیطانی، همین اینترنشنال و نمیدونم بی بی سی و جاهای دیگه شما رو از دیدن حقیقت کور نکنن، شما رو دچار توهم نکنن، پیام‌های غم‌انگیز ناامید کننده بهتون نده. اگرم بشید خودتون مقصرید، چون خدا میگه من دارم به شما همه چی رو به این راحتی نشون میدم، دارم به شما نشون میدم که چجوری ابرقدرت ها در مقابل شما زانو زدن، چجوری خارشون کردم در مقابل شما ها، چجوری قلورای عالم رو که هر میگفتن هر کاری ما به دلمون بخواد میکنیم اونجوری زمینگیرشون کردم در مقابلشون. کسایی که تو وسط دو تا جنگ انقدر بی‌حیا پر رو بیان بگن نه من آرزوم اسرائیل بزرگ، اسرائیل بزرگ بین کل خاورمیانه. دیوید میلر خیلی خوب گفت اینو، اون جامعه شناس بزرگ انگلیسی، که اگر جمهوری اسلامی نباشه صهیونیست ها همه دنیا رو غارت خواهند، همه دنیا رو میبرند. تنها قدرتی که در مقابل همه صهیونیست ها و استکبار جهانی بایستده بچه های حضرت زهرا هستن، بچه های با غیرت حضرت زهرا، بچه های با امام زمان هستن. و این هم قطعا همونطور که خدا وعده کرده ده ها بار که اگر پای من وایسید من کمکتون میکنم، با فرشته هام کمکتون میکنم، غیبی کمکتون خواهم کرد، خودم دشمناتون رو خار و ذلیل میکنم، کمان که داره خدا این کارو میکنه، کمان که داره این کارو انجام. پس اینو داشته باشیم. ما باید چی رو حفظ بکنیم؟ همین فقره ای که آقا امام زمان فرمود، راست بگیم به امام زمان. چی؟ انا ولی یون لک. به به، چقدر اون قشنگ. آقا میگه با من اینجوری حرف بزن، بگو من دوست داره تو هستم، دوست تو هستم. بری اون من عدوک، متنفرم، بریم از دشمنات. یادتون نره خواهرای من، برادرای من، دخترای من، پسرای من، شما به میزانی که دوری میکنید ظاهرن و باطنن از نظر سبک زندگی از دشمنان به امام زمان نزدیک میشید. ولی اگر دوری عملی نداشته باشید، تبی آقا شاکرتم، نوکرتم، سینه بزنیدم، دعا توسل بخونید، دروغه. آقا میگه بهت بگم بیا پیش من، از اون فاصله بگیر، بیا به من نزدیک شو. تا وقتی به من نزدیک نشی نزدیک نمیشی. نزدیکی این نیست اونجا وایسی تو خونه دشمنت با سبک زندگی دشمنات، با لباس پوشیدن شبیه دشمنا، با سبک، با ازدواج شبیه دشمنا، با کار اقتصادی شبیه دشمنا حرام، بعد هی اونجا بگی دوستت دارم، دوستت دارم، نوکرتم، عاشقتم، این فایده نداره. من میگم دست از اون جهنم بردار، بیا اینجا زندگی کن پیش من، با این سبک زندگی زندگی بکن. این خیلی مهمه. براءت عملی، براءت عملی یعنی ما از همه دشمن شما متنفریم و سبک زندگی شما رو دوست داریم، دوست داریم تو دنیا و آخرت با شما باشیم. بودن در دنیا و آخرت با اهل بیت یعنی شبیهشون باشه، بودن یعنی شبیه شدن. اینو فراموش نکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.